أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. چون بنابر استنباط بعضی امروز مصادف هست با سال روز تولد مولایمان حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیهما و ارواحنا فداهما، بنابر این احتمال این صلوات مخصوصه اون بزرگوار رو خدمتشون تقدیم میکنیم. حالا در هر زمانی اظهار ارادت به ائمه اطهار علیهم السلام مستحسن و مورد رضایت الهی است. نمیخوایم تثبیت کنیم که حتما امروز هست و این مسئله که حالا، ولی بالاخره مذکر اون جناب هست و در ظل عنایات صبیه بزرگوارشون فاطمه معصومه هستیم، این صلوات رو به جاست که تقدیم کنیم خدمتشون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الامین المؤتمن موسی بن جعفر البر الوفی الطاهر الزکی النور المبین المجتهد المحتسب الصابر على الاذى فيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه مستودع من امرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونسح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على محمد. برای إثبات مرحله صنف اول از اصناف مندرجه تحت نوع سوم که اعمال قدرت و امر و نهی به ید باشه، مسئله ضرب و ما شابه از ضرب بود، البته ضربی که منتهی به دیه نشود و منتهی به جرح و قطع و کسر و امثال ذلک نشود، آیا این صنف برای همگان در این نوع سوم مقصود هست یا مقصود نیست؟ و اگر هم مقصود نباشد از خود امر و نهی آیا دلیل بر وجوب او وجود دارد یا ندارد؟ به دو طایفه گفتیم میشود، ولی به ادله استدلال شده، اجماع بود جواب داده شد، روایات بود گفتیم روایات به دو دسته تقسیم می شوند. طایفه اولا روایاتی است که حکم شرع بر عنوان امر و نهی قرار گرفته است که بحث شد و نتیجه این شد که استدلال به اون روایات مشکل است. طایفه دوم روایاتی است که بعث شرعی و حکم شرعی بر عنوانهای مختلفی قرار گرفته دون امر و نهی. مجموع این طایفه دوم که 17 عنوان بود قبلا عرض شد، به طور کلی این 17 عنوان هم به 4 طایفه تقسیم میشه. طایفه اولا بعض روایاتی است که خود عنوان ضرب و سک که به معنای ضرب شدید هست مأخوذ در دلیل واقع شده و سکو به ها جباه هم. طایفه دوم روایاتی است که به عنوان ید آمده که ید قدر مسلمش ضرب است. و طایفه سوم روایاتی است که بین ید و لسان را ملازم قائل شده. و طایفه چهارم عناوین مسببه ایست که بر روی اونها حکم آمده، مثل تغییر، مثل ایذا و امثال ذالک. اما طایفه اولا از این طایفه ثانیه روایت ابی اسمع قاضی مرد عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام است. باب سوم از ابواب امر معروف. حدیث اول: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن بعض اصحابنا عن بشر ابن عبدالله یا بشر ابن عبدالله عن ابی اسمع قاضی مرد عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال فانکروا بقلوبکم والفزوا بالسنتکم وسکوا بها جباههم. صورتهای اونها رو با ضرب شدید بزنید. ولا تخافوا فی الله لومة لائم فان اتعذوا و الى الحق رجعوا فلا سبیل علیهم انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم هنالك فجاهدوهم بابدانهم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم زفرا حتى يفيئوا الى امر الله ويمضوا على طاعته. به این روایت مبارکه برای این مسئله استدلال شده است که ضرب پس بنابراین لا مانع من قهرن یکی از اصناف و زیر مجموعه های انکار به ید می شود و قهرن اگر شرایط دیگر وجود داشته باشه واجبه. خب صاحب مسائل قدس سره این روایت را چند بار ذکر فرموده است و هیچ کجا تمام روایت رو نیاوردن. همه جاهایی که بیان فرمودن تقطیع کردن. هر بخشی که به نظر مبارک ایشون مناسب با اون عنوان باب بوده همون مقدار را آوردن. در باب یک حدیث ششم، باب یک از ابواب امر معروف و نهی از منکر، حدیث ششم. در باب دو حدیث ششم. باب سه که الان خوندیم حدیث یک. شاید جاهای دیگه یه وسائل هم باشه که حالا در کتاب امر معروف فعلا این سه جا رو مراجعه داشتیم. و چون تقریب استدلال به این حدیث و تصمیم نهایی متوقف بر این است که کل حدیث ملاحظه بشود، از این جهت حدیث رو از خود کتاب شریف کافی عرض میکنیم تا بعد تقریب استدلال بیان بشه و بعد ببینیم آیا دلالت تمام هست یا تمام نیست. حدیث شریف در کافی بعد از سندی که خوندیم از وسائل این چنینه: عن ابی جعفر علیه السلام قال یکون فی آخر الزمان قوم یتبع. این کلمه یتبع در خود کافی چاپ اسلامیه وجود داره. من چاپی که دارم فعلا یعنی مراجعه کردم هم چاپ اسلامیه است، این دارالحدیث رو مراجعه نکردم. در خود وسائل در بعض نسخش هست قومون ینبع، در بعض نسخ هست که قومون ینبغ. پس یتبع ینبع ینبغ. اگر یتبع باشه یکون فی آخر الزمان قوم یتبع، یعنی یک گروهی هستن که اینا مورد پیروی مردم قرار میگیرن، چشم مردم به اوناست، اعمال اونا، رفتار اونا، مواضع اونها در مردم اثر میگذاره و مطابقت میکنن اونها رو. اگر قومون ینبع یا ینبغ باشه، ینبغ یعنی یظهر، قومی هستن نبعان و نبغان پیدا میکنن، یعنی ظهور پیدا میکنن در میان اونها. قومون مراعون یتقرعون و یتنسکون هدسا سفها. گروهی که اهل ریا هستن تقرع میکنن، تقرع به معنای تعبد گرفتنین، اهل عبادتن، مسجد و نماز و خیلی ظاهرشون اهل عبادته، و اهل تنسکن، تنسک هم به همون معنای عبادت، عطفش تفسیری مثلا باشه. حدثا، سفها، اینا تازه به دوران رسیدن، سابقه در عبادت و تقوا و فضیلت و اینا ندارن. سفها آدمهای سبک مغز و نابخردی هستن. اینا خصوصیتشون اینه که لا یوجبون امرن به معروف ولا نهیان عن منکر الا اذا امنوا الضرر. اینا امر معروف و نهی از منکر نمی کنن مگر وقتی که مأمون از ضرر باشن. اینجا اگه یادتون باشه در دلیلش اشتراط عدم ضرر که یکی از شرایط امر معروف قبلا خوندیم، یکی از شرایطش بود که ضرر نداشته باشه. اینجا این روایت رو آوردیم از باب روایاتی که کلا میگه این شرط نیست. حالا اینجا فلذا بزرگان اومدن در مقام توجیه برآمدن جمعا بین ادله‌ای که میگه اگر ضرر بود امر معروف واجب نیست و این روایت، گفتن این ضرر اینجا معناش ضرر نیست، یعنی عدم نفع. جای امر معروف نهی از منکر میکنن که نفعی براشون داشته باشه. اگه نفعی نداشت امر معروف نهی از منکر نمیکنن. یا مقصود ضرر اندکه، الا اذا امن و ضرر یعنی ضرر کم، چون ضرر خیلی کم مانع از رجوع به امر معروف نهی از منکر نمیشه. اینا ادنا ضرری هم اگه باشه اینا امر معروف نمیکنن، نهی از منکر نمیکنن. خب یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، دنبال این هستن که یه رای پیدا کنن برای فرار از امر معروف نهی از منکر کردن، یه مجوزی، یه عذری پیدا کنن برای اینکه امر معروف نهی از منکر ننمایان، که بگن آقا از اون سوال میکنن چرا اینجا امر معروف نکردی، چرا نهی از منکر نکردی، یه عذری رو میتراشن درست میکنن به این جهت به این جهت. یتبعون زلات العلماء و فساد عملهم، اینا کارشون اینه که خب بالاخره علما که معصوم نیستن، ممکنه یه جایی مزلهی داشته باشن، یک اشتباهی داشته باشن، ناروایی ازشون سر بزنه، یا یه عمل فاسدی معاذالله یه جا از یک کسی سر بزنه، اینا خوبی های علما رو نمیدن، دنبال این هستن که اون چیزها رو پیدا کنن به رخ مردم بکشن، میگن اینا اینجوری هن و پایگاه علما رو در بین مردم سست کنن. یقبلون علی الصلات و صیام، بله زلات نمیگه علما ازال، اگر اونجور بود میگفت علما، ولی زلات علما یعنی علمایی که زلات اونا، نه اینکه علمایی که مذلن فاسدن، اگه اون بود اونجوری میگفت نه من که نداره. آه شما خب البته از اهل خاندان رسالت و طهارت هستید، ممکنه اهل البیت ادرام ما فل بیت، ولی ما اینا نمیفهمیم.
بعدش اینه که از اونا از لفظهای علما پیروی میکنن، اینا اونجاها رو پیروی
نه یتبع اونا، اینجا یعنی تفحص میکنن، تتبع میکنن، حالا اونم باشه همینطوره، زلات اولو همه از کارا خوباشون اتباع نمیکنن، به این کارا اتباع میکنن. و یقبلون علی الصلات و صیام، اینا به نماز و روزه و اینها اقبال میبرزن، روی میآورن. ولا یکلمهم فی نفس ولا مال، چی؟ ها ولا بل درسته ولا چی؟ و مالا یکلمهم فی نفس ولا مال. خب یکلمهم یعنی چی؟ جرح نمی کنن. فی نفس ولا مال یعنی بر نمیتابن مثلا به خودشون، اینکه مشکلی در نقصی در مالشون بدنشون در راه امر معروف و نهی از منکر مثلا پیدا بشه. ولو اذرت صلات به سائر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم لرفزوها کما رفزو اسم الفرائض و اشرفها. همین نماز و روزه ایم که به جا میارن، اینم اگر ببینن نماز به سایر کاراشون، به اموالشون، به ابدانشون ضرری میرسونه، لرفزوها. همونطور که نماز خودشون رو نمیخونن، روزه خودشون رو نمیگیرن، کما رفزو اسم الفرائض و اشرفها، رفیع ترین فرائض و شریف ترین فرائض را همونطور که اون رو رفض کردن و کنار زدن و انجام نمیدن، نماز و روزه خودشون هم همین جوره. بعد حضرت اینجا وارد این میشن که ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتون عظیمه بها تقام الفرائض و هنالک یتم غضب الله عز و جل علیهم. اینجاست که این آدم هایی که اینجوری هستن که امر معروف و نهی از منکر نمی کنن، دنبال مذلات علما هستن، واجبات خودشون هم تا جای انجام میدن که ضرر مالی جانی براشون نداشته باشه، این آدم یتم غضب الله علیهم فیعمهم به عقابه، عقاب رو بر اونا نازل میکنه. اما این عقاب اینجوری نیست که بر شخص اونها وارد بشه، عقاب وقتی وارد میشه برای یک جمعیت، اینا دیگه خشکتر رو با هم میسوزونه. فیعمهم فیحلک الابرار فی دار الفجار و الصغار فی دار الکبار. البته همونطور که در بحث‌های کلامی و عقیدتی گفته شده، در این موارد اون ابرار و اون صغار پاداش اون جهانی پیدا میکنن که جبران میشه، ولی الان که عذاب میاد، بالاخره عذاب که میاد، همه اینا زلزله میاد مثلا، همشون رعد و برق چیزی میاد، خشکسالی میاد، هر چه میاد، یک بیماری وبای مثلا همگانی میاد دیگه، همه اینجور نیست که خدای متعال در اینجا یه کاری بکنه که این مثلا میکروب وبا فقط در اونا وارد بشه، میکروب که آمد همه مبتلا میشه، زلزله که آمد همه جا همه ساختمان ها مثلا خراب میشه، اینا هم ابرار هم گرفتار میشن، صغار هم گرفتار میشن، منتها اینا گرفتاری اینا بعدن در آخرت جبران میشه، به جوری که میگن یعنی راضی میشن، میگن الحمدلله الان این چیزی که الان دارن به ما اینجا میدن عوض اون یا لا یقاسو به اونها. بعد فرماد ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء، راه صلحاء و صالحین از فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب. حالا این مذاهب هم یعنی چی؟ یعنی راه های رفت و آمد امنیت پیدا میکنه، یا نه در اثر این امر و معروف و نهی از منکر مذاهب در امنیت قرار میگیرن، خود مذاهب مختلفه ای که وجود داره، یعنی یک نفع همگانی برای همه داره، ولو بعضی مذاهب هم درست نباشه. و تحل المکاسب و ترد المظالم و تأمر الارض و ینتصف، خب اینجا رو دقت می‌فرمایید، و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر فانکروا بقلوبکم والفزوا بالسنتکم و سکوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومه لائم. بقیه دیگه همونی بود که در وسائل خوندیم. پس این صدر رو صاحب وسائل تا اینجا هستم. حالا تقریب استدلال به این روایت مبارک این است که این که فرمود سکو به حاجباه هم، این ضمیر هم به کجا برمیگرده؟ سکو به حاجباه هم، قبل از این جمله ما یکی اون قوم یتبع، اون قوم بود که ویژگی های حضرت برای اونا ذکر فرموده. یک احتمال اینه که کلام رو حضرت به او شروع کردن و اون چند نقطه مرکزی کلامه، یعنی موضوع اونه، بنابراین ضمیر هم به همونا برمیگرد. که این قوم این چنینی را که دارای این اوصاف بودن خصوصیات درشون ذکر کردیم، اینا را داره میفرماد که سکوب ها جباه هم به اونا بنجد، که اینا یک قسم از انسانهایی هستن که فاعل منکرن، تارک واجبن، بنابراین اونا رو میگه این کار بکن. اگر بخوایم برای مطلق موارد امر معروف و نهی از منکر ازش استفاده بکنیم، باید به القاء خصوصیت یا به قول به عدم فصل زمینه بکنیم، بگیم راجع به این فاعلین منکر و تارکین واجب شارع فرموده سکوب حاجبه هم، بنابراین فرقی بین اینها و غیر اینها نیست، اما به اجماع و عدم قول به فصل و اما به الغاء خصوص. احتمال دوم این است که برگرده زمین به اونچه که امام علیه السلام بعدن به مناسبت رسیدن کلام به این که اینا رفع میکنن امر به معروف و نهی از منکر را، کما رفعوا اسم الفرائض، بعد حضرت فرمود ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتون از این وقت به ها تقام الفرائض، بعد میفرماید که حالا سکوب ها جباه هم، یعنی همینایی که باید امر به معروف بشن و نهی از منکر بشن، که اگر این به این قسمت دوم فقط بگیم برگرده، خب دیگه احتیاجی نداریم به اجماع مرکب، قول به عدم فصل یا القاء خصوصیت. احتمال سوم این است که برگرده به هر دو طایفه، یعنی هم به اون چیزی که ابتداعا حضرت با اون کلام رو شروع کردن، موضوع اصلی و اولی کلام قرار دادن، و هم به اون چیزی که بعداً در مقام توضیح و تبیین به او اشاره فرمودند و به همش برگرده. خب اگه به همه هم برگرده، به هر سه طایفه برگرده، هر دو طایفه برگرده، این هم باز استدلال برای مقام احتیاجی به اون زمائم القاء خصوصیت و قول به عدم فصل و اینها نخواهد داشت. احتمال چهارم این است که برگردد به این اخیر که فرمود و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر فانكروا بقلوبكم والفذوا بالسنتكم و سكوا بها جباههم. ضمیر برگرده به همین اعدایی که قریب به این جمله ذکر شده و آخرین چیزی بود که صلاحیت برای اینکه ضمیر به او برگرده در کلام هستش. خب پس بنابراین در این مرجع ضمیر سکوبه ها جباه هم چهار احتمال وجود داره. تقریب استدلال اینه که استظهار بشود که مرجع ضمیر یکی از اون ستا هستش، نه اعدا، یکی از اون ستاست. اگر مرجع ضمیر اون یکی از اون ستا باشه، حالا اگر اولی باشه به ذم اون که گفتیم قول به عدم فصل و امثال، اگه دومی باشه احتیاج به این ضمیمه نداره، اگر سومی هم باشه که هر دو تا هر دو باشه که بازم احتیاج نداره. بنابراین کسی که به این روایت میخواد استدلال بکنه باید استظهار کنند که این ضمیر مرجعش احد الامور الثلاثه است، احد الامور الثلاثه است، اینجور باید استدلال. این تقریب استدلال به این روایت شد. در مقام تحقیق که آیا این استدلال تمام هست یا نه، تمام نیست، وجوهی از ملاحظات و ایرادات هستش که باید بررسی کنیم ببینیم که آیا با توجه به اون ایرادات باز استدلال تمام می شود یا نه. اشکال اولی که قبلا هم متذکر شدیم، فقط اشارتاً دیگه حالا عرض می کنیم، این است که گفتن این روایت از نظر سند مشکل داره. چرا؟ برای اینکه هم مشتمل بر ارسال و هم مشتمل هستند بر بعض افراد که وثاقت اونها ثابت نشد. اما اشتمال بر ارسال چون دیدید سند این بود احمد ابن محمد ابن خالد ان بعض اصحابنا. و احمد ابن محمد ابن خالد یه آدمی است که گفتن ایشون خودش آدم ثقه است، ولی اشکالش اینه که بسیار یعتمد المراسیل و از ضعفا نقل میکنه، و حتی ابن غزائری که کم کسی است که از تضعیف ایشون رهایی داشته باشه، ایشون فرموده احمد ابن محمد ابن خالد برقی خودش دقتون اشکال در مرویون انهاشه که از ضعفا نقل میکنه از این. بنابراین اینجا نمیشه گفت به خاطر احمد ابن محمد ابن خالد اون بعض اصحاب انشاءالله آدم های ثقه بودن، نه، رویه ایشون این نبوده که حتما از آدم های ثقه نقل بکنه. پس این یک عشق، این یک ارسال در اینجا وجود داره. بعد ابی اسمع قاضی مرو عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، اینجا داره عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، ولی در باب دوم حدیث ششم عن ابی اسمع قاضی مرو عن ابی جعفر علیه السلام، خود صاحب وسائل این روایت رو در باب دوم، در باب سوم عن جابر نقل کرد، در باب دوم خود صاحب وسائل مستقیما میگه قاضی مرو عن ابی جعفر علیه السلام، در باب یکم اونجا هم میفرماد که ابی اسمع عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام. بنابراین این اختلاف نقل صاحب وسائل کنه نشون میده که منبع اون کافی که ایشون ازش نقل میکرده، کتاب که ازش نقل میفرماید، دو جور بوده، اشتباه از ایشونه یا در منبع این چنینی بوده. بنابراین امر مردد میشه که این روایت ارسال داره یا ارسال نداره. حالا این ارسال دوم ممکنه خیلی مهم نباشه، بگیم خب بالاخره اون مرسل، اگر اون مرسلان ان همون جابره دیگه، حالا اونجا ذکر شده اینجا مثلا ذکر نشده، این یک اشکال. پس اشکال ارساله که ما این اشکال رو راه حلی برای دفعش فعلا نداریم. اشکال دوم این است که خود این قاضی مرد، ابو اسم قاضی مرد، حالش برای ما روشن نیست. لم یوثق فی کتب الرجال، البته جرح هم نداره ولی توثیق هم نداره. اون بشر ابن عبدالله که در بعضی از نسخ هم بشیر هست، این هم باز لا توثیق له، بنابراین سند علاوه بر ارسال مشتمل است بر دو نفر که اینها توثیقی در کتب رجال نداره. خب پس ما برای سند محل اشکاله، ولیکن علا مسلکنا که قبلا هم عرض کردیم، چون این روایت در کافی شریف هست، اما میگیم که تمام روایات کافی ولو اسنادش ضعیف باشه، ولو سند ضعیف باشه، حجت است به خاطر شهادت کلینی به این که شهادت داده این مزامین، این مطالب از ائمه صادر شده با توضیحات و تفصیلات تفصیلی که قبلا عرض کردیم و به صورت جزوه هم در اومده. آقایونی که قبلا تجهیز نداشتن میتونن به اون جزوه ها مراجعه بفرمایند. خب این به خدمت شما رسید. پس بنابراین اشکال سندی علی المسلک المعروف بین الاعلام قابل دفاع نیست و این اشکال سندی وارده، فقط علی هذا المبنا میتونیم تخلص کنیم، بگیم از نظر سند لا بأس به، و اما از نظر دلالت، اما از نظر دلالت محقق عراقی قدس سره فرموده است و همچنین صاحب جواهر، محقق عراقی تعبیرشون این است که این روایت راجع به باقی نیست، نه کل تارکین امر، نه کل کسانی که فاعل منکرن یا تارک واجبن، خصوص باقین را داره می فرمان. صاحب جواهر هم تعبیرشون اینه که این روایت راجع به کسان الموصوفین به هذه الاوصاف، به خصوص ایناست، نه مال همگان، تعبیر باقین نداره صاحب جواهر، اما ایشون می فرماد این روایت مخصوص همین افرادیست که در اینجا ذکر شده. خب عرض میکنم در توضیح این مطلب که ما گفتیم در این روایت چند احتماله، در مرجع ضمیر 4 احتمال. صاحب جواهر میفرماد که اگر این ضمیر برگرده به اون طایفه اول، خب حضرت در طایفه اول، یعنی همون چیزی که کلام رو به او شروع کردن، اون موضوعی که کلام رو حضرت به او شروع کردن، یه اوصاف ویژه‌ای براشون فرمودن که اینا قوم مراعون، اینجورن اینجورن، یک ویژگی‌های خاص دارن. اینا رو حضرت می‌فرماد که شدت باید به خدمت براشون، چون اینا خیلی تاثیرگذارن در جامعه. همونطور که خوندیم عباراتشو، یا آدم‌های ویژه‌ای هستن که اینا خیلی تاثیرگذار در جامعه هستن. مثلا یک کسی حالا خودش یه گناهی رو انجام میده، فردی شخصی تأثیر اجتماعی اونچنانی نداره، این افرادی که دارای این خصوصیات این چنینی هستن، اینجا رو این روایت شریف فرموده سکوب آجباها. بنابراین ما نمیتونیم به زمینه قول به عدم فصل یا الغاء خصوصیت تعذیه به دیگران بکنیم. چرا؟ برای اینکه دلیلی بر عدم فصل ما نداریم. این عدم فصل ادعاییه، خود این روایت میتونه دلیل بر عدم فصل بشه، بر فصل بشه. و الغاء خصوصیت هم همینجور، وقتی خصوصیت رو به وجدان در اینا داریم میبینیم، اینا یه آدم های مراعی متنسک متقرع تابع زلات علما هستن، چه میکنن؟ این کارهای ناشایست خاصی که از اینا سر میزنن، ممکنه اینا باعث شده که شارع در باب امر معروف نسبت به اونا یک شدت ویژه‌ای به خرج داده که این شدت در باره دیگران نباشه. پس بنابراین اگر به اون اولی هم برگرده به قول صاحب جواهر، علاوه بر این که حالا اضافه میکنیم ممکنه به اون اولی برگرده، هم مردد است که به اون اولی برمیگرده یا به دومی یا برمیگرده یا به مجموع اینا برمیگرده یا به اون اعداء برمیگرده. بنابراین یا استظهار میشود که به اولی برمیگرده، چون مسب به کلام و ما بدع به امام علیه السلام اونا بودن و ظاهر اینه که موضوع بحث اونا هستن، چون بدع به امام علیه السلام و ظاهر اینه که اونا موضوع بحثن، استظهار میکنیم که ضمیر به اونا برمیگرده. و اگر ضمیر به اونا برگرده، اینا یه طایفه ویژه خاصه هستن که بنابراین اگر هم این استظهار رو نکنیم، بگیم بله درست به اون بدع بهی، ولی بعد هم حضرت مطالبی فرمودن که اونها هم قابلیت این که مرجع ضمیر باشن دارن، بنابراین مردد میشیم که ضمیر به اون برمیگرده یا به بقیه برمیگرده. و چون اگر به اولی برگرده اشکال صاحب جواهر وجود داره، بنابراین هم دائر میشه بین این که مراد از این جمله مبارکه جمله‌ای باشه که یسه ها معنایی باشه که یسه ها به الاستدلال، یا معنایی باشه که لا یسه ها به الاستدلال، ولی داست که از حیز استدلال میفته، چون امرش دائره بین ما یسه ها الاستدلال و ما لا یسه ها الاستدلال میشه. بله حالا میگیم، حالا این فعلا بیان صاحب جواهر. و اما طبق فرمایش آغازی آقا قدس سره، مرحوم آغازی اصلا به اعدام و باقین برگردونده، یعنی همین که آخر ذکر شد. خب این هم یا استظهار میشود و یا احتمال مساویه با احتمال دیگر داده میشود، اما استظهارش بر اساس اینه. آغازی ها دیگه قرائن ذکر نفرمونده، فرمودن این بهمون برمیگرد، این مال ایناست. شاید مراد مرحوم آقای قدس سره این باشه، اولا تا مرجع غریبی وجود داره، یعنی چیز غریبی وجود داره که یسلح حال این که مرجع ضمیر باشه، این ضمیر رو باید به او برگردون، نه به ما یکون بعیدن عن ضمیر. و این اعدا که کنار این جمله ذکر شده، صلاحیت برای این داره ضمیر بهش برگرده. چرا برگردونیم به اونی که اول کلامه یا اونی که متوسط در کلامه، همین که قریبه، این اول. بله ظهوره، ظهور عرفی این است که همین که نزدیک ظاهره که به این برمیگرده. علاوه بر این که حالا همون بحثی که در اصول داریم که اگر ضمیری قیدی متعقب به جملی شد آیا به کل او برمیگرده یا به اون اخیر برمیگرده. خب معمولا گفتن که اون اخیر قدر متیقنه به اون برمیگرده، ما بقی معلوم نیست، محل اختلاف شد. پس بنابراین اینجا این ضمیر به خدمت شما عرض اعدا وجود داره. این یک جهت. جهت دوم این است که امام علیه السلام به آیه شریفه الذين بل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. حضرت سلام الله علیه فرمودند که ولا تخافوا في الله لومه لائم فان تعذوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. استشهاد به این آیه کردن. خب اینا کیا هستن؟ اونایی که بغی میکنن، ظلم به دیگران میکنن، یعنی تعدیه به دیگران میکنن. کسی که خودش نمازش رو نمیخونه، کار به دیگران نداره، روزه خودش رو نمیگیره، اعمال واجبات خودش رو انجام نمیده، محرمات خودش رو اما این نه، بس معلوم شد نظر به اعدا، اعدا هست که به دیگران ضرر میرسونه، با دیگران دشمنی میکنه. پس بنابراین استشهادی هم که حضرت فرمودن این نشون میده که نظر به همینایی دارن که اعدا هستن و دشمن هستن، با این تناسب بیشتری داره تا کسی که مجرد این که واجبات خودش رو انجام نمیده، محرمات خودش رو معاذ الله انجام میده. خب سوم این که باز حضرت فرمودن اگر شما به لفظ گفتید، سک جبهه هم کردید، همه اینا رو انجام دادید اثر نکرد، اون وقت فرمود چه کار کنید؟ اون وقت فرمود که جاهدوهم به ابدانکم، اینا رو به جنگ اونا ببینید. باز این نشون بده که طرف حساب کیه؟ طرف حساب اعدا که میگه کار به جهاد میرسه و اینکه باشون مبارزه کنید، برید به جهاد. و بنابراین توجه به این سه نکته، قرب چیزی که یصلح للمرجعیه، دو استشهاد امام علیه السلام به آیه‌ای که مناسبه با اعداء، نه با حرف فاعل منکری و تارک معروفی که مال خودشو داره انجام نمیده. سه این که بعد فرموده اگر اینجوری شد جاهدو هم به ابدانه کن. بعد قرینه چهارم، حالا که مجاهده با اینا میکنی، حضرت چه فرمودن؟ فرمودن که غیر طالبین سلطانا، با اونا که می جنگید مقصودتون این نباشه که با اونا سلطه پیدا بکنید، نه مقصود این باشه که اونا به حق بیان، به راه حق بیان. ولا باغین مالا ولا مریدین به ظلمن زفرا. باز اینا مال کجاست؟ مال جمعیت بغات و دشمنانی هستن که وقتی با اونا می جنگید مقصود این نباشه که اونا رو تحت سلطه بقید بگیرید، اموال اونا رو به امان غنیمت بگیرید، اینا قصدتون نباشه. باز اینا هم نشون میده که چیه؟ نظر به بغات داره، یعنی جمعیت ستیزجویی که مثل همین داعشی ها و امثال زالک و این طالبانی ها و اینا که به جون شیعه می افتن با شیعه، اینا رو داره می فرماید. خب اینا دستور خاص راجع به اینا داره می فرماید، ما نمیتونیم تعدی به غیر اینا بکنیم. پس یا استظهار میکنیم علا ذوء هذه القرائن که اصلا مرجع ضمیر همینه، خب پس دیگه ربطی به بحث ما نداره، و اگر هم استظهار نکردیم قهرن احتمال مصابیه به اون احتمال که وجود داره، بنابراین جمله متعین نمیشه فی ما یستدل به هم در اون معنا امرش باز ظاهر میشه بین ما یسه و الاستلال و ما لا یسه و الاستلال. بنابراین استلال به این روایت شریفه. این هم اشکال دوم. اشکال سوم که اونم اشکال دلالیه و اون اینه که فرمود سکو به ها جباه هم. این به ها به کجا برمیشون؟ اصلا نام ید که تو این روایت نیومده که صدر روایت ذیل روایت هر جا دیدیم صدرش مخصوصا که نیومده که سکو به ها جباه هم چطور به ید برگردونیم به اعمال و قدرت برگردونیم؟ بنابراین سکو به ها جباه اصلا ضرب و دلالت ممکنه بگیم نمیکنه. به ها چیزی که قبل از این جمله قرار گرفته و میشه به ها به او برگرده فریزتون عظیمتون ایناست، یعنی با این فریزه به صورتشون بزنید، یعنی جلوشون رو بگیرید. این امر کنایه، نه که با دستتون بزنید به صورتشون، سیلی بزنید. در از وقتا گفته میشه این حرف رو بزن به صورتش، بزن به دهانش، چون قبلش که یدی نیست، چیزی نیست. آخه سکوبه ها جباه هم، این به ها به کجا برمیگرده؟ حالا شما باز تأمل، چند بار تأمل کردم نمیم به ها به کجا مقدر برگرده دم که. بنابراین این روایت ما جزء روایات داله بر صایفه سوم، یعنی بر نوع سوم که ید باشه، اعمال قدرت باشه، و مسلم گرفتن که کلمات من ندیدم، مسلم گرفتن سکو به آجب و هام، یعنی که الان همین یعنی ضرب سیلی به صورت زدن. ولی برای به ها ما ضمیری پیدا نکردیم. قبلش خوندم دیگه، امروز عبارت رو خوندم، دو مرتبه شما مراجعه بفرمایید به کل روایت. آنچه که قبل از این ذکر شده است و میتونه ضمیر به او برگرده، اسم الفرائض و اشرفها، ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتون عظیمتون، بها بها یعنی به این فریضه عظیمه، تقام الفرائض. بعد حضرت میفرمایند که بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تأمر الارض و ينتصف من الاعداء و یستقیم الامر فانکروا بقلوبکم والفزو به السنتکم و سکو به ها، یعنی با همین فریضه. ولی به ها نه، اگر سکو گفته بود جباه هم درسته، ولی به ها رو آورده تا شما هم چه حرفی نزنید. اگر اونجوری بود میفهمد سکو جباه ها، اما به ها رو برای چی فرموده؟ هم میخواد بگه من وسیله شو دارم میگم، میگم با چی بزن،
با
وسیله نگیریم، با سرایت به خاطر علت نمونه معلوم شد. بله خلاف ظاهر، یعنی لها، لها باز معنا نداره. بالاخره لا اقل من الاجمال که این نمیدونیم این بها رو چی معنا بگیم، به ایدی کم به لحاظ بگیم ضمیر به تناسب مقام، ضمیر مرجعش به تناسب مقام روشن میشه، یعنی سکو به ایدی کم جباه هم. خب یا نه سکوبه ها، یعنی با همین فریضه بزنید. و میگه توی فارسی میگن روشو کم کن، یه با این حرفا روشو کم کن، یعنی روی این اعدایتون رو کم بکنید با همین مسئله امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین عمده دلیل بر جواز ضرب که نص گفتن و این مسلمه، این روایت شریفه میشه. بقیه روایت اگه باشه به اطلاق باید دلالت بکنه دیگه، خود ضرب توش واقع نشد. عمده ترین روایتی که دلالتش ناسه است گفته میشود و خیلی یا از هر روایات در این جهته، همین روایت شریفه است که این روایت از این جهات گفته شده که جهات سندی و دلالی، سندیش البته قابل تخلصه به اون مبنا، اما اشکال دلالی یک و دو قابل تخلص نیست. بنابراین استدلال به این روایت شریفه تمام نیست. اما روایات الاخر انشاءالله فردا و صلی الله علیه و آله.